بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول ينقسم الموجود إلى الواحد والكثير، فكل موجود إما واحد وإما كثير. والحق أن الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة الضرورية للتصور المستغنية عن التعريف كالوجوب والإمكان، فلذا كان ما عرفوهما به من التعريف لا يخلو من دورين، وتعريف الشيء بنفسه كتعريف الواحد بأنه الذي لا ينقسم من الجهة التي يقال إنه واحد، ففيه أخذ الانقسام الذي هو الكسرة في تعريف الواحد مضافا إلى كونه تعريفا للواحد بالواحد. یکی از تقسیماتی که برای موجود می کنند این است که موجود یا واحد است یا کثیر. بحث از وحدت و کثرت در کتاب‌های قدما در باب مقولات مطرح می شده، یعنی ابتداءً اون چه مورد توجه بوده بحث درباره عدد بوده، و چون عدد را منقسم می دونستند به وحدات و منقسم هم هست، عدد با کثرت متلازمه و واحد را عدد نمی دونستند بلکه مبدع عدد می دونستند، برای اینکه عدد را تعریف می کردند به چیزی که قابل انقسام باشه، و واحد از اون جهتی که واحد است دیگه قابل انقسام نیست. وقت بحث از واحد را در واقع تطفلاً مطرح می‌کرده، یعنی در حقیقت موضوع بحث در مقولات عدد بوده که کثرت، به مناسبت بحث هم درباره واحد می‌شده که مقابل اون کثرتی است که از مقولاته، با اینکه تصریح می‌کردن که وحدت خودش از مقولات نیست. به هر حال بحث به صورت تطفل بوده از وحدت، ولی در بعضی از کتاب‌های متأخرین از زمان خواجه به بعد وحدت و کثرت به صورت یک بحث مستقلی در امور عامه مطرح شده جدای از مقولات، و در این بحث بیشتر تکیه روی این است که وحدت را با غیریت که لازمه کثرت هست می‌سنجند. اون وقت در غیریت اقسامی قائل میشند و یکی از اقسامش تقابل هست و خود تقابل هم 4 قسم است و میرن در اقسام تقابل. دیگه اینجا در این گونه بحث ها معمولا روی عدد و اینها تکیه نمیشه مگر تطفلا. در اسفار هم بحث به همین صورت مطرح شده، یعنی وحدت و کثرت به عنوان 2 قسم از اقسام موجود صرف نظر از مبحث مقولات. در این کتاب هم طبعاً للاسفار به همین صورت مطرح شده، یعنی از تقسیمات عامه موجود این است که الموجود اما واحدون و اما کثیر. خب طبعاً باید اول تعریفی برای وحدت و کثرت ارائه کرد. بسیاری از حکما و متکلمین در صدد بر اومدن که برای واحد و متقابلاً برای کثیر تعریف حقیقی ارائه بدن. ولی شیخ در شفا می فرماید که برای وحدت و کثرت نمیشه تعریف حقیقی بیان کرد. حالا صرف نظر از اینکه آیا اینها از مقبوله هستند یا نیستند، اصلا مفهوم وحدت و کثرت یه مفهوم بیان است و احتیاج به تعریف نداره. از مفاهیم اولیت و تصوره، مفاهیمی است که خود به خود در ذهن مرتسم میشه و اکتساب نمیشه از مفاهیم دیگری. تعریف مال اون مفاهیمی است که بدیهی و تصور نیستند، بلکه باید از مفاهیم دیگری به دست بیاد. دیگه مفاهیم بدیهی و تصور قابل تعریف نیستند، خواه از قبیل مثلا اجناس عالیه باشند و از صنف مقولات باشند و خواه از قبیل مفاهیم وجودی باشند مثل خود مفهوم وجود. و اضافه می‌فرماید که کسانی که خواستند برای وحدت و کثرت تعریف بکنند، این تعریفاتشون دوری شده، یا خود مفهوم واحد را تعریف واحد اخذ کردند که دور صریح است، و یا در تعریف واحد کثیر را اخذ کردند و در تعریف کثیر واحد را که دور مزمر میشه. البته به این معنا نیست که تصریح شده باشه در تعریفات به عنوان کثیر. مفاهیمی هم که همون معنای کثرت رو داره کافی است که، یعنی الفاظی که همون معنای کثرت رو داره کافی است که دور بشه، مثل مفهوم اجتماع، اجتماع در کثیر متحقق میشه، یا مفهوم انقسام. پس اگر ما در تعریف واحد اینها را اخذ بکنیم یا نفی بکنیم، بگیم واحد چیزی است که انقسام ندارد، یعنی کثرت ندارد، یا واحد چیزی است که مجتمع از موجودات دیگری نیست، اجتماع یعنی کثرت، به این صورت میگن تعریفاتی که برای وحدت و کثرت ذکر کردن، این تعریفات دوری است. حداقل این است که مفهومی که مرادف هست با کثرت در وحدت عکس میشه و بالعکس. پس حق این است که اینها از مفاهیم بدیهی و تصورند و احتیاج به تعریف ندارند. بعد شیخ اضافه میکنه که میشه گفت مفهوم کثرت برای قوه خیال اعرف است و مفهوم وحدت برای قوه عاقله. و ما گرچه تعریف حقیقی نمی کنیم، ولی میشه برای مفاهیم بدیهی هم منبهاتی ذکر کرد، یعنی چیزی که ذهن را متوجه کنه به آنچه می دانه. اون وقت در منبهات بهتر این است که از اون چیزی که برای قوه دیگری روشن‌تر هست استفاده کنیم. مفهوم واحد که یک مفهوم عقلی است و برای عقل معروفه، اگر خواستیم منبهی و مبینی براش بیاریم، خوب است مفهومی را اخذ کنیم که برای قوه دیگری روشن تره و این کمک بکنه. در واقع دو تا قوه به هم دیگه کمک میکنن برای اینکه اون چرا میدانسته ازش آگاه بشه، علم به علم پیدا بکنه، توجه پیدا کنه به اون چه میدونه. صدر متعلقین هم این کلام را نقل میکنه و خود ایشون هم تأیید میکنه که مفهوم واحد برای عقل اعرف است و مفهوم کثیر برای خیال، و به این صورت تعریفی را ارائه میدن که در مفهوم واحد، در تعریف واحد، مفهومی ملازمه با کثرت اخذ شده. میگن واحد چیزی است که قابل قسمت نیست، از اون جهتی که قابل قسمت نیست. الواحد ما لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم. درسته که انقسام از همون کثرت گرفته میشه و طبق توضیحاتی که دادیم اینم تعریف حقیقی نیست، ولی چیزی را در این تعریف عرض کردیم که لااقل برای قوه دیگری معروفتر هست، یعنی قوه خیال مفهوم انقسام را بهتر درک میکنه، مفهوم کثرت را بهتر درک میکنه. وحی قید حیثیت هم بهش اضافه میکنن، الواحد ما لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم. این قید را ذکر میکنن برای اینکه واحدهای غیر حقیقی را شامل بشه، چون بعدا خواهیم گفت در فصل بعدی که واحد منقسم میشه به واحد حقیقی و واحد غیر حقیقی. زید و عمر خودشون کثیر هستن، ولی از اون جهتی که هر دو معروض مفهوم انسان هستن، البته معروض که میگیم یعنی هم میشه برشون انسان، نه اینکه منظور این است که عارض باشه و عرض باشه براشون. از اون جهتی که هر دو مصداق انسان هستن، مثل همان وقت میگیم زیدون و امرون واحدون بنو، این یکی از اقسام واحد غیر حقیقی است، ولی به هر حال میشه بگن واحدون. برای اینکه تعریف شامل چنین چیزهایی بشه که وحدتشون حقیقی نیست اما به هر حال واحد هستن، میگیم همین زید و عمر هم از اون جهتی که واحد هستن، از اون جهتی که غیر منقسم هستن واحدن. یعنی انسانیتشون دیگه تقسیم بر نمیداره، کثرت نداره. گویا این که شخصشون شخص زید غیر از شخص عمر است، اما اون چه ملاک وحدت این دوتا در نظر گرفتیم، اون دیگه قابل قسمت نیست، یه امر واحدی است. این قید حیثیت رو که اضافه میکنن برای این است که واحدهای غیر حقیقی را شامل بشه. ولی میشه گفت که وحدت و کثرت دو تا مفهومی هستند که با هم برای عقل حاصل میشن و هیچ کدوم تقدم بر دیگری ندارن. مثل سایر مفاهیمی که در معقولات ثانیه فلسفی هست، مثل بالقوه و بالفعل، یا ذهنی و خارجی، یا علت و معلول، اینا مفاهیمی هستند که با هم درک میشن. سر با هم بودنشون هم این است که عقل وقتی میخواد این مفاهیم را انتزاع بکنه، باید یک مقایسه ای انجام بده. وقتی مقایسه انجام میده، در این مقایسه یا یک مفهوم وجودی تحقق پیدا میکنه یا عدمی، یا وجود چیزی را برای چیزی در نظر میگیره یا عدمش را. این دوتا با هم لحاظ میشن. اصلا خود مفهوم وجود و عدم هم همینطوره. اینطور نیست که ما اول مفهوم وجود را درک کنیم و هیچ توجهی به عدم نداشته باشیم، یا برعکس اول مفهوم عدم را درک کنیم بعد مفهوم وجود را. این مفاهیم معمولا با هم درک میشن و سرشون هم همین است که درشون مقایسه هست و ذهن باید دو چیز را، دو حیثیت را با هم مقایسه کنه. اینه که مفهومی هم را که میسازه دو تا مفهوم هست که با هم تحقق پیدا میکنه. الفصل الاول ینقسم الموجود الى الواحد والکثیر. یکی از تقسیمات موجود مطلقه. طبق این تقسیم کل موجود اما واحد و اما کثیر. خب حالا میان سراغ تعریف. بلحق ان الوحدت والکثره من المفاهیم العامه از ضروریت تصور. حق این است که وحدت و کثرت از اون مفاهیم کلی هستند که ضروری و تصورن و مستغنی از تعریفن. این عذریست برای اینکه ما چرا وحدت و کثرت را تعریف نکردیم. البته بعد یه تعریف ارائه میدن، منتها تعریف حقیقی نیست. مثل وجوب، امکان و سایر مفاهیمی که خودشون بدیهی و تصوره. ولذا کان ما عرفوهما به من التعریف، تعریفاتی که فلاسفه ذکر کردن برای اینها، لا یخلو من دورن و لا یخلو من تعریف شی به نفسه. مثل تعریف واحد به انه الذی لا ینقسم من الجهت التی یقال انه واحدون. بعضی اینجور تفسیر کردن واحد را، تعریف کردن، گند واحد چیزیست که تقسیم نمیپذیرد از اون جهتی که واحد است. اولا کلمه واحد در خود تعریف حق شد. صرف نظر از این، تعریف شده به عدم انقسام، که انقسام همون کثرته. در واقع معناش اینه که الواحد مالیس به کثیر. کثیر چیه؟ مالیس به واحد. تعریف واحد به این که واحد چیزی است که منقسم نمی شود از اون جهتی که بهش گفته میشه واحد است. این تعریف اشکال داره. چرا؟ ففیه اخذ الانقسام الذي هو الكثره في تعریف الواحد. انقسام همون کثرته، وقتی میگیم لا ينقسم یعنی لا يتکسر. مضافا الى کونه تعریفا للواحد بالواحد، خود مفهوم واحد هم در تعریف اومده. من حيث ان يقال انه واحد. خب تا اینجا نمیتونیم بگیم این تعریف دوری است، برای اینکه در تعریف واحد کثرت اخذ شده، یعنی نفی کثرت، نفی انقسام. دور از اینجا پیدا میشه که ثم تعریف الكثير و انه المجتمع من الوحدات. کثیرم رو اینجور تعریف میکنن که میگن مجموعه ای از وحدات است، پس در تعریف کثیر واحد اخذ میشه. در تعریف واحدم که کثیر اخذ شده بود، وقت میشه دور. در این تعریف هم اخذ الوحده در تعریف کثیر، کثرت هم که مأخوذ بود در تعریف واحد و آمد دور. پس چون واحد را تعریف می کنند به مالای انقسم، یعنی مالیسه به کثیر، در قوه این است که بگیم مالیسه به کثیر. کثرت هم را تعریف می کنند به اینکه مجتمع از وحدات است، پس تعریف هر یکی در تعریف دیگری اخذ میشه، این میشه دور. علاوه بر این که در همین تعریف هم یه دور صریح وجود داره، همونطور که در اون تعریف یه دور صریح بود، گفتیم واحد چیزیست که لا ينقسم من حیث و یقال و انه واحدون، مفهوم واحد رو در شخص کرده بودن. در این تعریف هم برای کثرت یه دور صریحی وجود داره، تعریف للکثیر بالمجتمع، گفت المجتمع من الوحدات، اجتماع همون کثرته، چیز دیگری نیست. به هر حال این تعریف، این بیان این بود که تعریفاتی که کردن بازگشتش به تعریف و شیء به نفسه هست و تعریفات دوری است. فالحق ان تعریفهما بما عرفا به تعریف لفظی، واقعا تعریف حقیقی نیست. اینجور نیست که ما یک مجهولی داشته باشیم و بخوایم با معلومات دیگه اون را به دست بیاریم و اکتساب کنیم. تعریف لفظی است. یراد به تنبیه و علی معناهما. ما یه معانی داریم، معانی برامون واضحه، منتها باید یک اشاره به یکی از این معانی بکنیم. کدوم از معانی؟ میگیم همون معنایی که شما میدونید. اون خیلی معانی هست که میدونیم. به هر حال به یه صورتی باید اشاره بکنند که منظور ما از این لفظ اون یکی از اون معانی است که شما میدونید. یک به یک وجهی اون را باید مشخصش بکنند از سایر معانی معلومه، تا بگیم این لفظ منظورمون اون معنا در بین همه معانی است که میدونید. توجه باید بدن نفس را به یک شیئی از این معانی به خصوصه. یک راهی باید برای این تشخص و تمیز این معنا در بین سایر معانیه که همه معلوم هستن باز باشید. برای این کار است که تعریف لفظی ذکر میکنن. التنبیه علی معناهما و تمییزه من بین المعان المخزونت عند النفس. اگر فقط ما یک معنای بدیهی داشتیم، میگفتن منظور ما از این لفظ همون معنای بدیهی است، میگه تعریف نمیخواست. ولی وقتی چند تا معنای بدیهی داریم، میخوان بگن با این لفظ اشاره کنن به یکی از اون معانی. چگونه باید اشاره کنیم؟ بالاخره باید یه جوری این لفظ رو تعریف کنیم، توضیح بدیم که منظور ما از اون یه خصوصیتی است که این خصوصیت یکی از اون معانی داره، همه اونها این معانی را این خصوصیت را ندارن. خب حالا که اینطور شد، ما یه تعریف لفظی برای واحد ارائه میدیم. فالواحد هو الذی لا ينقسم من حیث انه لا ينقسم. خب این قید حیثیت دیگه برای چیه؟ الواحد ما لا ينقسم. قید حیثیت لیندرج فیه الواحد و غیر الحقیقی. بعدن خواهیم گفت که واحد دو قسمه، واحد حقیقی و غیر حقیقی. واحدهای غیر حقیقی هم براخره یه نوع واحدی است، ولی لذا در مقسم را واحد قرار میدیم، میگیم واحد دو قسم است، یا حقیقی یا غیر حقیقی. پس تعریفی که برای واحد ذکر میکنیم باید شامل واحد غیر حقیقی هم بشه تا این تقسیم صحیح باشه. برای اینکه تعریف شامل واحد غیر حقیقی هم باشه، این قید حیثیت از یاد میکنیم، بگیم زید و عمرو که واحد به نوع هستن لا ینقسم من حیث و همون جهت عدم انقسامشون. چرا نمیگه من حیث انه واحد؟ برای اینکه این دیگه دور صریح نشه. من حیث انه لا ینقسم یعنی همون من حیث انه واحدون، از اون جهتی که میگیم واحد است از اون جهت انقسام نداشته باشه، ولو اینکه انقسامات حقیقی داشته باشه. زید غیر از امر است و این کثرته و مجموعشون منقسم میشه به زید و امر، این انقسام درشون هست، ولی واحدن از اون جهتی که هر دو انسانن. از اون جهتی که میگیم منقسم نمیشن و واحدن، اون لحاظ لحاظ وحدته. و تقیید و بلحیثیه به خاطر این است، لعجل ان یندرج فیه الواحد و غیر الحقیقی الذي ينقسم من بعض الوجوه. حقیقتا منقسم است. یک جهت وحدتی درش لحاظ میکنیم. خب این شد تعریف واحد. کثیر چیه؟ کثیر و الذي ينقسم من حيث انه ينقسم. فقط تحصل ان الموجود ينقسم الى الواحد والكثير و هما معنیان متباینان تباین احد القسمین للآخر. چون توشون نفی و اثبات بود، یکی ینقسم بود یکی لا ینقسم، این لازمش حصره، بالاخره شی یا ینقسم یا لا ینقسم. پس معلوم شد تقسیم حقیقی برای اشیا میشه کرد که اشیا یا موجودات یا درشون انقسام هست یا نیست. دو قسم حاصر از اینجا پدید میاد و نتیجهش این میشه که هر موجودی علا سبیل منفصل حقیقیه یا باید واحد باشد یا کثیر. موجودی نداریم که نه واحد باشد نه کثیر، موجودی هم نداریم که هم واحد باشد هم کثیر. تنبیهون قالوا ان الوحدت تسابق الوجود فکل موجودن فهو واحدون من جهت انه موجودون. مطلبی را ذکر می‌فرمایند که مخصوصاً در کلام صدرالمتعلهین و اتباعش خیلی شایعه، در کلمات دیگران هم کم و بیش یافت میشه، و اون این است که وجود و وحدت مساوق هستند. هر جا وجود هست واحد هست و هر جا واحد هست وجود هست. حتی اینکه هر کثیری را شما فرض کنید، هر عددی را، عدد بزرگی که به وحدات بسیار فراوانی مشتمل هست، از اون جهتی که بهش عدد خاصی اطلاق میکنید یک واحده. ده تا فرد، ده فرد هستن کثیرن، اما وقتی ده را بهش اطلاق کردید این یک ده هست. ولی زمان میتونید بگید یک ده، دو ده، سه ده، جمعش کنید ده ها. پس خود ده یک واحد. عدد خیلی بزرگی هم فرض کنید همینطوره. اگر یک عدد خاصی را نسبت دادیم به مجموعه ای از موجودات کثیر، این عدد اگر موجود است یک واحده، یک عدد. پس هر چه بخواهد تحقق پیدا کند و وجود داشته باشه متصف به وحدت خواهد بود. این یه مطلبی است که شایع است و حقم هست. بیان این مطلب مقدمه هست برای طرح یک اشکالی، و اون اینه که شما از یک طرف میگید وجود با وحدت مساوی است، هر جا وجود هست وحدت هست و هر جا وحدت هست وجود هست. از یک طرف هم میگید وجود منقسم میشه به واحد و کثیر، وجود دو قسم است، یا واحد است یا کثیر. لازمه این تقسیم، تقسیم حاصلم هست، این است که بعضی از موجودات واحد باشد یعنی کثیر نیستند و متقابلند، بعضی از موجودات کثیر هستند یعنی واحد نیستند. پس لازمه این تقسیم اینه که یک جور موجودی داشته باشیم که واحد نیست. از یک طرف هم میگید وجود با وحدت مساوی، هر موجودی واحد است، میشه تناقض. نظیر این اشکال در قوه و فعل هم میاد، در ذهنی و خارجی هم میاد. میگید الموجود اما ذهنیون و اما خارجیون. از اون طرف هم میگید وجود با خارجیت مصاحبه، هر موجودی هست موجود خارجی است. یا میگید موجود یا بالفعل است یا بالقوه. از اون طرف هم میگید هر موجودی مسابق وجود، مسابق است با فعلیت. هر چیزی که موجود است از اون جهتی که موجود است بالفعله. این اشکال در همه اینها میاد، ولی در وحدت و کثیر شاید یه مقداری روشن‌تر باشه. جوابی که میدن این است که اون واحدی که در مقسم ما لحاظ میکنیم غیر از اون واحدی است که در قسم لحاظ میکنیم. موجودی که مقسم قرار میگیره این مسابق است با وحدت به یک معنا. میگه الموجود که مقسم ما هست حتما واحدم برای صادق. پس این تقسیم که میکنیم و لازمش اینه که بعضی از موجودات واحد نباشد، نه از اون نظری است که وجود مسابقه با وحدته. اون وحدتی که مسابقه با وجود است اینه که یک وجود را ما فی حد نفسه در نظر بگیریم، مقایسه‌ای در کار نباشه. ولی وقتی میخوایم تقسیم کنیم، این تقسیم به این لحاظه که هر موجودی از اون جهتی که موجود است درسته که واحده، ولی این موجود وقتی با مصادیق دیگری سنجیده میشه، گاهی مصادیق دیگر هم تحت عنوان این موجود قرار میگیرن، یه وقت نه تحت عنوان این موجود قرار نمیگیرن. به عبارت دیگه وقتی ما میخوایم تقسیم کنیم موجود را به واحد و کثیر، یک امر قیاسی اینجا تحقق پیدا میکنیم. یعنی یک موجودی را با یه دست دیگه از موجودات باید مقایسه کنیم، این حیثیت را درش لحاظ کنیم که بعضی از موجودات هستند که در این حالی که کثیر متکثر هستند همه مصداق یک واحدند، یک عنوان واحد بر همه اینها صدق میکنه. یه وقت هست این عنوان را بر یک فرد فقط لحاظ میکنیم، دیگه کار نداریم بگیم که مصادیق دیگری دارد یا نه، این واحد رو بگیم. اما همین موجود جوریست که وقتی مقایسه میکنیم با مصادیقش میبینیم مصادیق متعددی را شامل میشه، اون وقت میگیم کثیر است. پس این تقسیم به حسب اضافه و قیاس تحقق پیدا میکنه، یه تقسیم حقیقی نیست، تقسیم نفسی نیست. یعنی موجود را فی حد نفسه نمیشه تقسیم کرد به واحد و کثیر. هر موجودی فی حد نفسه واحده. دیدیم حتی عشره هم که یا هر عدد بزرگی را شما فرض کنید که مصداق بارز کثرت هست، در این حال از اون جهتی که موجوده واحده، یک عشره هست، یک الف هست، یک میلیون است. از اون جهتی که وجود بهش نسبت میدیم باز یکیست، منتها این وجود جوریست که در مقام مقایسه با وجودهای دیگه دو حالت پیدا میکنه. یه وقت یه وجودیست که عنوانش فقط بر خودش صادقه، شامل هیچ دیگه نمیشه. یه وقت هست نه، شامل چیزهای دیگری هم میشه. پس این تقسیم اضافی است، منافات نداره با اینکه صرف نظر از اضافه و مقایسه ما همه چیز را واحد بدونیم. این حاصل جوابی است که از این اشکال میاد. قالو، فلاسفه فرمودند که ان الوحدت تساوق الوجود، وحدت و وجود هم سیاق هستند، همراه هستند. فکل موجودن فهو واحد من جهت انه موجودن، هر موجودی از اون جهتی که موجود است وقتی لحاظ کنیم واحد است. حتی ان الکثرت الموجوده من حیث هی موجودتون، کثرتون واحدتون، یک کثرتی را وقتی شما در نظر بگیرید اگر وجود بهش نسبت بدید بگید این کثرت وجود دارد، میگیم یک کثرت وجود دارد. کما یشهد و بذالک عروض العدد لها. وقتی کسرت موجود است یعنی یک عدد خاصی را بهش نسبت میدیم، کسرت 10 نفره، 50 نفره، 100 نفره، 1000 تاست، یه عددی را بهش نسبت میدیم. این عدد وقتی وجود دارد، یک عدد اینجا موجود داره، وجود داره یا چند تا؟ 100 نفر، عدد 100 بهشون، یک عدد 100 بهشون اطلاق میشه، 2 تا 100 که نیستن. پس 100 باز از اون جهتی که موجود است 100 است. کما یشهد بذالک عروض العدد لها. عدد مؤلف من آهاد، خودش کسرته. در این حال میگیم عدد واحدی است. پس بنابراین وقتی کسرت به نسبت موجودات نسبت داده میشه و برای کسرت هم وجودی در نظر گرفتیم، میگیم کسرتون واحده، کسرتان، کسراتون سلاس، یا در عدد میگیم عشرتون واحده، عشرتون واحده، عشرتان، عشراتون سلاس و هاکزا. خب این تمهیدی بود برای اشکال. ربما یتوهم ان انقسام الموجود الى الواحد والكثير ينافي كون الواحد مسابقا للموجود. تقسیمی که شما اینجا میکنید با اون حرفی که میزنید وحدت با وجود مسابقت داره، اینا با هم منافات داره. چطور منافات داره؟ و ذالک ان الكثير من حيث هو كثير موجود لمكان الانقسام المذكور. شما میگید موجود دو قسم است، واحد و کثیر، پس کثیر هم موجوده. خب وقتی موجود شد میشه بگن هم کثیر است هم واحد. تقسیم اقتضایش این است که احد الاقسام وقتی صادق بود اون قسم دیگه صادق نباشه. وقتی میگیم موجود یا واحد است یا کثیر به صورت منفصله حقیقیه، معناش اینه که هرچه واحد است کثیر نیست و هرچه کثیر است واحد نیست. خب کثیر که میگید موجوده، چون این تقسیم بود، لازمه این تقسیم بود که ما کثیر در خارج داشته باشیم. لازمه این تقسیم هم باز این است که کثیر غیر از واحد باشه، یعنی بشه بگن الکثیر لیس به واحده، بل کثیر من حیث و کثیرون لیس به واحده. این دوتا مقدمه رو که با هم زمین میکنیم وقت نتیجهش میشه که بعض الموجوده لیس به واحده. یک قسم از موجودات داریم که واحد نیست. کدومه؟ اونیست که کثیر است. این حالا دوتا جمله رو با هم بسنجید، بعض الموجوده لیس به واحد و کل موجوده واحد، میشه متناقضان. ینتج ان بعض الموجود لیس به واحد و هو یناقض قولهم کل موجوده فهو واحد. اختلافشون قضیه موجبه و سالبه هست، یکی موجبه جزئیه، یکی سالبه، یکی موجبه کلیه، یکی هم سالبه جزئیه، میشه متناقضان. این توهم در اینجا پیش اومده. حالا جواب این اشکال. یدفع ان للواحد اعتبارین، اعتباره فی نفسه من غیر قیاس بعض مصادیقه الی بعض. ما یه وقت یک واحدی را خودشا نگاه میکنیم، با چیز دیگری مقایسه نمی کنیم، نمی آییم مصداق این واحد را با مصادیق دیگری بسنجیم. اگر اینجور ما وحدت را به عنوان یک صفت نفسی لحاظ کنیم، این عام است، شامل همه موجودات می شیم. هر کثیری هم از اون جهتی که موجود است فی حد نفسه، وقتی این کثرت را لحاظ کنیم میگیم یک واحد است، یک کثیر است. در اینجا یسابق موجود و یا ام مصادیقه من واحد و کثیرین، همه مصادیق موجود را شامل میشه، حتی کثیرهایی هم که موجودن شامل اونها هم میشه و میگیم الکثیر و واحد. اما لا به ما انه کثیر. این یک اعتبار، اعتبار یک موجودی فی حد نفسه صرف نظر از مقایسه. اعتبار دیگری هم داره و اعتباره به قیاس بعض مصادیقی الی بعض. وقتی مصادیق را با هم ملاحظه می کنیم اون وقت می بینیم که بعضی چیزها واحد است و بعضی واحد نیست. فهناک مصادیق لا یوجد فیها من معنا عدم الانقسام ما یوجد فی مصادیق اخرى. بعضی چیزهاست که عدم انقسام درش صادق است، بعضی چیزها انقسام صادقه نسبت به هم دیگه که میسنجیم. کل اشره، اشره از اون جهت که موجود است واحدی، یک اشره است. اما میگیم این موجود را وقتی با واحد میسنجیم، عدد یک و عدد ده، البته حالا عدد یک را اینا عدد نمیدونن، ریاضی این عدد یک را یک حساب میکنه، عدد حساب میکنه. یک را وقتی با دو و سه و اینا میسنجیم، میبینیم دو و سه قابل انقسام هست اما یک قابل انقسام نیست. درسته که دو هم از اون جهتی که موجود است یک دو هست و از این جهت انقسام ندارد، یک دو دیگه دو تا دو نیست، ولی این دو را وقتی با یک میسنجیم میبینیم یک هیچ انقسامی نداره اما دو قابل انقسام به دو تا واحد هست. اینجاست که در مقام مقایسه این تقسیم پدید میاد، میگیم موجودات جوریست که یا قابل انقسام هستن، یعنی نسبت به یه موجود دیگری که میسنجیم میبینیم یک انقسامی این دارد که اون ندارد، یا اینجور نیست. فهناک مصادیق لا یوجد فیها من معنا عدم الانقسام ما یوجد فی مصادیق اخرى، اون انقسامی که در بعضی از مصادیق موجود است در بعضی از مصادیق موجود نیست. مثل اشاره ای که لا یوجد فیها من معنا عدم الانقسام ما یوجد فی الواحد، و ان کان فیها ذلک اذا قیس الی العشرات، همین اشاره را با اشاره های دیگه که میسنجیم باز یک اشاره هست. فالکثیر الذی لیس بالواحد هو المقیس من حیث هو مقیسون، شما گفتید یک کثیری داریم که واحد نیست، مقتضای اون قاعده همین است که هر کثیری هم واحد هم باشد، میگیم هر دوش درست. کثیر واحد است، یعنی از اون جهت که یک کثیری را به عنوان یک وجود در نظر بگیریم این واحده، یک کثیر است، پس واحد است، به از این لحاظ لیس به کثیر. یک عشره یک عشره هست، دو تا عشره نیست، پس واحدون لیس به کثیر. از طرف دیگه وقتی مقایسهش میکنیم این عشره را با وحدات، میبینیم واحدها هر کدومشون قابل انقسام نیستن، اون انقسامی که در عشره قابل تصور است، این یک حیثیت دیگری است. فالکثیر الذی لیس بالواحد هو المقیس من حیث هو مقیسون، کثیر گفتن در مقابل واحد اون حیثیت قیاسیش است. والذی یقابله هو الواحد به اعتبار ثانی، در مقابل این کثیر اون واحد به اصطلاح ثانی که یکی از اقسام است، احد القسمین است، واقع میشه، نه اون واحدی که مقسم است. و اما الواحد به اعتبار الاول فهو یعم الواحد والکثیر القسمین جمیعا، هر دو قسم را شامل میشه. همون کثیر هم از اون دید که نگاه میکنیم که خود وجودش رو در نظر میگیریم یک واحد خواهد بود. بعد برای اینکه رفع استیحاش بشه تنظیر میکنند به سایر تقسیماتی که در وجود هست، نظیر و ذالک انقسام و مطلق الموجود الی ما بالقوه و ما بالفعل، میگیم موجود یا بالفعل است یا بالقوه، این تقسیم مع مسابقت ما بالفعل مطلق الموجود، از اون طرف میگیم وجود مسابق است با فعلیت، یعنی وجود بالقوه هم از اون جهت که موجود است بالفعل است، ولو در قوه بودنش فعلیت داره. یا میگیم وجود دو قسمه، ذهنی و خارجی، از اون طرف هم میگیم وجود با خارجیت مسابق است، یعنی وجود ذهنی وقتی میخوایم بگیم این وجود را با یک وجود دیگری مقایسه میکنیم که آثار او را ندارد، بگیم وجود ذهنی اوست، اما وقتی خودش را نگاه میکنیم خودش یک وجود خارجی است. پس این تقسیمات همه در اثر مقایسه حاصل میشه، صرف نظر از مقایسه. وقتی نظر به خود وجود باشد همون مقسم صادق است، اما این یه نظر دیگری است. و انقسام الوجود الى ذهنی و خارجی، یترتب علیه الاثار، ذهنی یعنی لا یترتب علیه الاثار، خارجی یعنی یترتب علیه الاثار. میگیم وجود دو قسمه، یا ذهنی است که لا یترتب علیه الاثار، یا خارجی است که یترتب علیه الاثار. از اون طرف هم میگیم هر وجودی اثر خاصی داره و از اون جهت وجود خارجی است. مع مسابقت الخارجی گل مترتب علیه الاثار لمطلق الوجود، هر وجودی خارجی است به معنای اینکه یک اثر خاص خودشو داره. پس چرا میگیم بعضی وجودات ذهنی است؟ یعنی از اون جهتی که اثر اون وجود را ندارد. فکل ذالک، بعد ایشون نتیجه گیری میکنند که این که واحد یک جا مقسم است و یک جا قسم، فعلیت یک جا مقسم است، مساوق با مقسم است و یک جا قسم، یا خارجیت مقسم است و یک جا قسمی از وجود حساب میشه، این یه نوع تشکیکه. یعنی مفهوم واحد، مفهوم خارجیت، مفهوم فعلیت، مفهوم تشکیکی است. در یک سطحی به همه موجودات صادقه، در یک سطح دیگری به بعضی از موجودات صادقه. این یه نوع تشکیکه. فکل ذلك من الاختلافات التشکیکیه التي لحقيقة الوجود المشککه. چون وجود مشکک و ذات مراتب است و درش تشکیکه، بنابراین اینجور مفاهیم هم علانعت تشکیک برش صدق میکنه. در باب تشکیک عرض کرده بودیم که این تقسیمات را نمیشه برگردون به تشکیک. و نظیر هذا التوهم ما ربما يتوهم ان الوحده من المعاني الانتزائیه. درباره کثرت، که کثرت رو مساوی با عدد میدونند و مرادف با عدد میدونند، مساوی هم تعبیر صحیحی نیست، اصلا کثرت رو مرادف با عدد میدونند. خب این شکی نیست که عدد میشه از مقولات، بنابراین که عدد یک قسمی از کم باشه، کم منفصل، و کم مطلقا از مقولات باشه، پس عدد میشه یک مفهوم ماهوی. کثرت هم میشه مفهوم ماهوی، کثرت که همون عدده. اما وحدت چطور؟ آیا وحدت یکی از مقولات هست؟ مندرج تحت یک مقوله هست؟ یا نه اینطور نیست؟ مسلم است پهلوشون، غیر از بعضی کسانی که واحد را عدد دانستن، که قول شازیست و مقبول نیست پیش بزرگان فلاسفه، تقریبا بین محققین فلاسفه این مطلب مورد قبوله که واحد خودش مندرج تحت هیچ مقوله از مقولات دهگانه نیست. اما اختلافاتی هست. آیا حالا که مندرج تحت مقوله ای نیست، یک ماهیتی است از ماهیات مفرده؟ چون تصریح کردن به این که معنای این که مقولات ده تاست این نیست که هر ماهیتی حتما باید مندرج تحت اینها باشه، بلکه اون ماهیتی که جنس و فصل دارد تحت اینها خواهد. اینا در اول بحث مقولات هم گویا اشاره کردیم که تصریح کردن ممکنه یک مفهومی ماهوی هم باشه اما تحت هیچ یک از این مقولات هم قرار نگیره، به خاطر اینکه مفهوم بسیطی است، جنس و فصل نداره. هر ماهیتی که جنس و فصل داشته باشد مندرج تحت یکی از مقولات. بعضی گفتن که واحد یک ماهیتی است، یکی از مفاهیم ماهوی است، اما مفهوم بسیطی است، جنس دیگه نداره. چون جنس نداره تحت هیچ مقوله‌ای هم واقع نمیشه. ولی این معناش این نیست که ماهیت نیست. یه ماهیت است اینا، اما ماهیت بسیط و ماهیت انفرادی است، دیگه انواعی ندارد که تحت یک جنس قرار بگیره. یک نوع بیشتر نیست، یه ماهیت تام، یه نوع هم بیشتر، همین ماهیت وحده. بعضی گفتن که وحدت هم مثل کثرت یک عرضی است، یکی از اقسام ماهیات عرضی است، یعنی مفهوم عرض برش صادقه، ولو این که مندرج تحت مقولات عرضی نباشد. وقت میشه مفهوم عرض یه مفهومی که هم شامل نه مقوله عرضی میشه و هم شامل یه ماهیت مفرده ای مثل همین ماهیت واحد. بعضی هم گفتن نه، مفهوم وحدت یه مفهوم اعتباری است، از معقولات ثانیه هست. کسی که تصریح کرده به اینکه از معقولات ثانیه هست محقق طوسی است، و کسی که به عنوان اعتباری معرفی کرده شیخ اشراق است. شیخ اشراق اصرار داره که مفهوم وجود، مفهوم وحدت و اینها مفاهیم اعتباری هستند. یه قاعده ای هم ایشون داره برای شناختن مفاهیم اعتباری، و اون این است که البته چند تا قاعده هست، یکیش اینه، شاید مهمترش همینه، که اگر مفهومی اعتباری باشه لازمش اینه که اگر اون را حقیقی حساب کنیم مستلزم تسلسله. مثلا اگر بگیم واحد یک ماهیت حقیقی است، وقتی وجود داشته باشه یک واحد از این واحد میشه موجود بشه، یک فردی از این ماهیت در خارج تحقق پیدا میکنه، این فرد واحد است یا کثیر؟ از دوال خارج نیست، یا میگید واحد یا میگید کثیر. اگه کثیر مرکب از وحداته، بالاخره واحد توش هست، اگه واحد هم هست که هیچ. خب حالا این واحدی که موجوده باز خودش یک ماهیتی است، این ماهیت یک فرد دیگری ازش به وجود میاد، و همینطور یا تسلسل الی غیر النهایه. پس معلوم میشه وحدت این مفهوم اعتباری است، یک ماهیت حقیقی نیست. امکان هم همینطوره، مفهوم امکان اگر یک ماهیت حقیقی باشه، وقتی در خارج موجود میشه وجودش که وجود واجب الوجود نیست، وجودش میشه وجود امکانی. پس باز یک بار دیگه مفهوم امکان برای صادق خواهد بود. نقل کلام میکنیم در اون امکان، این امکان آیا موجود است یا نیست؟ موجود است. وجودش چجوره؟ وجود امکانی است. پس باز یک فرد دیگری، و همینطور یا تسلسل الی غیر النهایه. در اینجا هم به همین ترتیب شون میگه مفهوم وحدت از مفاهیم اعتباری است. خواجه طوسی هم در تجرید میفرماید که مفهوم وحدت از معقولات ثانیه است. صدر المتألهین سخت با این مطلب مخالفت میکرد، میگه این توهمی است که بعضی گفتن من الاعتباریات و توان المعقولات. نخیر، مفهوم وحدت مفهوم حقیقی است. اشکال را پس چجور جواب بدیم؟ که اگر واحد باشد، واحد یک امر حقیقی باشه در خارج موجود میشه، میشه موجودش واحد، بار دیگه متصف میشه به واحد و یتسلسل. ایشون میگه همون جوابی که درباره وجود دادیم. این اشکال همون اشکالی است که شیخ اشراق بر اصالت وجود گرفته بود. گفته بود اگر وجود مفهوم حقیقی باشه، باید موجود باشه در خارج. وقتی موجود شد، بار دیگه متصف میشه به وجود، و همینطور تسلسل لازم میاد. الوجود و موجودون، موجود است یعنی چی؟ یعنی وجود دارد. پس نقل کلام میکنیم در اون وجودش، میگیم این وجودش موجود است یا موجود نیست؟ این موجود است. موجود است یعنی چی؟ یعنی وجود دارد. پس باز یک وجود دیگری و یا تسلسل، این معلوم میشه وجود اعتباری است. جواب دادیم که در مفهوم وجود قبول داریم، اما حقیقت وجود این عین موجودیت است، یک وجود دیگری نباید عارضش بشه. بله، عقل میتونه این اعتبارات را الی غیر النهایه از قبیل غیر متناهی لایقفی، میتونه همین اعتبار خودش رو باز مجدداً مورد نظر قرار بده، یه اعتبار دیگری روش بکنه. ولی حقیقت وجود موجود است به نفس ذاته. اینجا هم درباره واحد هم همین حرف رو میزنیم، میگیم واحد حقیقی واحدون به نفس ذاته، لا به وحدتن عارضتن علی. پس اشکال لازم نمیاد، واحد یه امر حقیقی است، واحدون به نفس ذاته، و دیگه تسلسل لازم نمیاد. و اما این که میگیم اینم یک واحد است، یک واحد از واحد است، این دیگه مربوط به مفهوم واحد است و اعتبارات عقلی است. ما در مفهومش بحث نمی کنیم، در مصداقش میخوام بگیم یک امر حقیقی است. این را ایشون هم تقریبا همینجور تبعیت میکنند از صدر المتعلمین و میفرمایند که وحدت از مفاهیم عقلی نیست که ما به ازایی در خارج نداشته باشید. و این اشکال هم به همین صورت دفع میشه که واحد واحدان به نفس ذاته لا به وحدت الاخرى. نظیر هذا التوهم ما رو به ما یتوهم ان الوحده من المعان الانتزائیت العقلیه، یعنی امر حقیقی خارجی نیست. منشأ توهمشون چیه؟ منشأ توهمشون اینه که لو کانت حقیقتن خارجیتن لکانت لها وحدتون، اگه خود وحدت یه امر حقیقی بود میشد بگن یک واحد واحد، یک واحد یک عارضش میشد. فرض کنید این کتاب این همون وحدت حقیقی است، میشه بگن یک کتاب. اونم اگه واحد یه امر حقیقی بود میشه بگن یک واحد. خب اون یکش چطور بود؟ اونم امر حقیقی بود یا اعتباری؟ یکش هم باید حقیقی باشید. و بعد میگیم یک واحد، و همونطور با اون بر اون یکش هم یک دیگه عارض میشه و الی غیر نهایه میره. این منشأ اشکال. لو کانت حقیقتن خارجیتن لکانت لها وحدت، نقل کلام میکنیم در وحدتش، که اون وحدت این واحد آیا حقیقی است یا خارجی یا اعتباری؟ باید بگیم حقیقی است، پس اون هم باز یک واحد وحدت دیگری خواهد داشت. ولی وحدت ها وحدتون و حرم مجرد فید سلسل جواب میدن و یدفعوهو ان وحدت ها این و ذاته ها، وحدت واحد ذاتیشه، این دیگه به واسطه یک وحدت دیگری واحد نمیشه. فهی واحدتون به ذاته ها نظیر و ما تقدم فی الوجود انهو موجودون به ذاته من غیر حاجتن الى وجودن زائدن علا ذاته. ولی ظاهرن ما برای وحدت غیر از همین مفهوم وحدت چیز دیگری نمیتونیم قائل بشیم. وجود یه مفهوم وجود داریم، یک مصداق حقیقت وجود خارجی. اون مصداقی که در خارج هست اون موجودون به نفس ذاته، نه به واسطه عروض مفهوم وجود. اما در واحد ما نمیتونیم بگیم یه چیزی در خارج هست که اون نفس الوحده هست. عین کثرت و عدد، در باب عدد هم یادتون باشه گفتیم که عدد یک امر حقیقی عینی نیست، بلکه ما اشیای را ملاحظه میکنیم و با هم یک عددی رو بهشون نسبت میدیم. وقتی اشیا رو ملاحظه میکنیم، چند تا رو که با هم ملاحظه کردیم میگیم کثیرون، اثنان، ثلاث، اربع. یکیشو که لحاظ میکنیم میگیم این وصف اثنان، ثلاث، اربع بهش نمیشه نسبت بدن، لیس به کثیرین. مفهوم واحد و کثیر با هم انتزاع میشود، واحد برای یکیش، کثیرم برای از دو به بالا. پس مفهوم واحد و کثیر اینها متساوقان هستند، یک حکم دارن، با هم انتزاع میشن، هر دوشون هم اعتباری هستند، یعنی از قبیل معقولات ثانیه فلسفی هستند. اگر اونایی که میگن از انتزاعات عقلی است منظورشون معقولات ثانیه منطقی باشه، بله اینا معقولات ثانیه منطقی نیستن، مصداق خارجی دارن. اما اگر منظورشون اینه که ما به ازای خارجی داریم، یعنی یه چیزی داریم همون طور که در مقابل مفهوم وجود وجود عینی داریم، در مقابل مفهوم وحدت هم مفهوم واحد هم یه واحد عینی داریم، مصداقی داره خودش، ما به ازایی داره خارج غیر از وجود، وجود که مفهوم ما به ازای مفهوم وجوده. پس این که میگیم همون وجود است که هم مصداق مفهوم وجود است هم مصداق مفهوم واحد، همون وجود است، وجود عینی است که هم مصداق مفهوم وجود است هم مصداق مفهوم واحد. مفهوم وجود که مفهوم امری است اعتباری، همه قبول دارن. مفهوم وحدت هم همینطور، خود اون مصداق که همون عینیت خارجی باشه، این عینیت خارجی همون حقیقت الوجوده، یه چیز دیگری که ما به ازای خاصی در مقابل واحد داشته باشه که نداره، غیر از عینیت خارجی چیزی نیست در خارج. پس ما نمیتونیم برای مفهوم واحد یک ما به ازای عینی قائل بشیم غیر از ما به ازای عینی که برای مفهوم وجود قائل میشیم. در صورتی مفهوم حقیقی به این معنا بود، یعنی از قبیل مفاهیم ماهوی که ما به ازای خارجی داشت. اگر میگید نه، مفهوم وجودی است، از حق وجود انتزاع میشه مفهوم وحدت، همونطور که مفهوم وجود انتزاع میشه، ما در مقابل مفهوم وجود یک حقیقت عینی وجود میتونیم قائل بشیم که مصداق این مفهوم است و ما به ازای خاص این مفهومه. اگر اینجور میخواد بگی مفهوم واحد، میگید یه ما به ازای خاصی دارد غیر از اون چه ما به ازای مفهوم وجود است، که باید در دار وجود ما چند نوع واقعیت داشته باشیم، یکی وجود حقیقت وجوده، یکی حقیقت وحدت. و کسی که نگفته، خود اینا هم نمیگه، همون واقعیت عینی وجود است که هم مصداق مفهوم موجودونه هم مصداق مفهوم واحدونه. پس یک ما به ازای مستقلی نداره. بله، به این معنا میتونیم بگیم که عین خارجی، حقیقت خارجی که در خارج هست، دو تا مفهوم با هم ازش انتزاع میشه، یکی مفهوم وجود، یکی مفهوم واحد، یکی هم مفهوم شیئیت، یکی هم مفاهیم دیگری احیانا ممکن در کنارش ازش انتزاع کنه. اما این نشد از مفاهیم ماهوی. پس اگر بحث درباره مفهوم وحدت هست، مفهوم وحدت مثل مفهوم وجوده. مفهوم وجود میگید مفهوم حقیقی است یا میگید مفهوم اعتباری است؟ مفهوم ها. اما اگر بحث سر مصداقه، یعنی اونی که این مفهوم ازش انتزاع میشه، اون همون حقیقت الوجود. هر جا وجود عینی باشد، هم مفهوم وجود ازش انتزاع میشه هم مفهوم واحد. پس اگر بحث سر مفهوم، مفهوم از دو حال خارج نیست، یا مفهوم ماهوی است یا غیر ماهوی. اونجایی که مصداق خارجی داره بحث میکنیم، اونجایی که یک مفهومی بر اشیاء خارجی هم میشود، از دو حال خارج نیست، یا مفهوم ماهوی است یا غیر ماهوی. اگر ماهوی باشه، منظور اینه که در مقابلش مابعضای مستقلی باشه. اگر چند تا مفهوم ماهوی داشته باشیم، در خارج باید چند تا ما به ازای مستقل داشته باشیم. خب مفهوم وجود داریم، مفهوم واحد داریم، مفاهیم دیگری هم داریم، هر کدومش هم باید ما به ازای داشته باشه. یعنی وجود عینی خارجی غیر از وحدت عینی خارجی باید باشه. و این فقط به اون قولی صدق میکنه که وحدت را عرض میدونه. میگن یک امر یک عرضیست که عارض موجودات میشه، منتها مندرج تحت هیچ مقوله ای نیست. ولی اگر مفهوم واحد را بگفتیم، مصداقش وجود حقیقی است، نه اینکه غیر از وجود عینی یک چیز دیگری داشته باشیم در متن خارج به نام وحدت، که اون باید ضمیمه بشود به وجود تا ازش مفهوم واحد انتزاع بشه. آیا هر وجود حقیقی خارجی که پای ماهیت در کار نیاد، نگیم جوهر است یا عرض است، وجود از آن جهت که وجود است، آیا از اون این وجود مفهوم واحد برای صدق میکنه یا نه، باید غیر از عینیت خارجی یه چیزی دیگه هم لحاظ کنی؟ اگر از خود حق وجودی مفهوم انتزاع میشه، پس هم مفاهیم از مثل سایر مفاهیم وجودیه میمونه و مثل خود مفهوم وجود میمونه. یعنی یک امر عینی غیر از حقیقت الوجود که در خارج نداریم، هر چه در خارج است وجوده فقط. و اما اگر پای مفاهیم ماهوی در کار اومد، حدود وجود خاصین لحاظ کنیم، ویژگی های یک وجود را که ازش به مفاهیم ماهوی حکایت میکنیم، نه مراتب وجود و انحاء وجود را، حدود ماهوی را عرض میکنیم، این که میگیم جوهر است یا عرض است، اینجا باید یک مابزایی غیر از وجود در لحاظ بکنیم، وجود به ما انهو وجودون، یعنی حدود خاصی را باید در نظر بگیریم. آیا هر وجودی باید یک حد خاص ماهوی عارضش بشه تا بگیم واحدون؟ اگه اینجور باشه پس به واجب تبارک و تعالی نمیشه بگم واحدون، چون حد نداره. اگه از قبیل مفاهیم ماهوی باشد بر واجب نباید هم بشه. البته واحدون لا بالعدد را میفرماین، ولی خب این توش گیر میکنیم که بالاخره این مفهوم واحد اگر یک امر ماهوی است که ما به ازای خارجی دارد، جوهر که نیست، عرض است، عرض باید امر بر واجب بشه. میگیم واحد که به واجب میگیم غیر از واحد است که به افراد میگیم. مگه مفهوم واحد غیر از این بود که لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم؟ این معنا مگه در واجب وجود نداره که لا ینقسم؟ پس مفهوم واحدی که به واجب نسبت میدیم با مفاهیم دیگه فرق نمیکنه. حد اکثر شما بگید تشکیکی است، مرتبه وحدت اونجا خیلی بالاست، لازمه شه که دو تا مفهوم باشه. مفهوم واحد یک مفهوم، لا ینقسم الواجب، هر موجودی هم که لا ینقسم از اون جهتی که لا ینقسم واحده. پس اگر خاصیت این وحدت یعنی نوع این مفهوم اینجوری بود که از حدود وجود حکایت میکرد، ما به ازای ماهوی داشت، عرض بود، به واجب نباید هم بشه و باید در خارج ما ملتزم بشیم که همه اشیایی که متصف به وحدت میشن متصف امور عرضیه باید بشن. عقول، عقول مجرده تامه میشه بگن، اونو که واحد بالعدد هم تصریح میکنن که در اونجا میشه. عقل اول رو میشه بگن عقل اول واحدون بالعدد، واحدون یعنی یک عرضی عارضه شده، وقت برای این عرض هم لابد امکان استعدادی میخواد و لازمش هم ماده هست و الاخر. به هر حال به نظر ما مفهوم وحدت و کثرت هر دو مفاهیم از قبیل معقولات ثانیه هستند، مثل مفهوم بالفعل، بالقوه، ذهنیگی، خارجی، علیت، معلولیت، همه اینا. و همین مجوز این است که ما در فلسفه اولا ازش بحث کنیم و موجود تقسیم کنیم به واحد و کثیر. پس اینا رو از قبیل مفاهیم ماهوی نمیشه تلقی کرد و ما به ازای عینی ندارند غیر از همون مثلا همون حقیقت وجود که این مفاهیم ازش انتظار میشه به لحاظ اطوار و مراتبش. و صلی الله علی محمد و آله.